بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قال ایزن سبحان الله العظیم اترون ان الذی احصا رمی آلج عددن. بحث ما در اوله. در اهل سنت قائل به اولن، یعنی قائلن در سهام ممکنه فرضی اتفاق بیفتد که این سهام زیادتر از فریضه بشه. در اون موقع از همه به مقدار سهمشون کم میکنند. لکن در شیعه با هدایت های ائمه معتقدند چه اول نمیشه، یعنی هیچ وقتی سهام از فرائض زیادتر نمیشه. اگر در یه جایی ابتداءً و بدون انسان رسید به مسئله ای که جویا سهام زیادتره، اونجا در حقیقت بعضی ها فرض بر نیستن. ما خیال می کردیم فرض برن، به همین خاطر اگر اونها رو از فرض بری خارج کنیم تبدیل به قرابت بری بشن، مثل بنت و بنات و اخت و اخوات، دیگه هیچ زیادت سهام از فریضه نمیشه، زیادت سهام از ماترک نمیشه. این یک بحث کلامی هم پشتوانش بوده، چه ائمه ما با توجه به اون بحث کلامی مطالبی هم برای هدایت جامعه فرمودند که نتیجه این که شما در عصمت رو بستید، نتیجه این که شما معلمین حقیقی دین رو کنار گذاشته اید و افرادی که خودشون را ادعا دارن معلمن ولیکن در حقیقت مبصرن، اونها رو مقدم کرده اید، نتیجهش همه میشه چه نسبت جهلم به خدا میدید، انگار خدا صورت مسئله رو نمیدونست، به همین خاطر جعل حکم کرده، الان ما میخواییم اشتباهات خدا رو العیاذ بالله حل کنیم، میگیم از همه یه مقدار کم کن. در روایات ما زیاد مسئله روی این تأکید خورده، یعنی فقط به این نکته بحث اول از منظر فکری نگاه نشده، از منظر عقیدتی و هدایت جامعه هم به سوی چشمه حقیقی معارف دین نگاه شده است. به همین خاطر ابن عباس و سایرین خیلی در این مورد تبلیغات کردن. چه احادیث رو میخونیم. مرحوم شهید ثانی در این قسمت طولانی حدیث رو آورده، خودشم در آخر توضیح داده چه طولانی آوردن حدیث به خاطر اینکه حادثه چجور پیش اومده، نظریه اول چجور اتفاق افتاده، چون مباحث ولایت و مباحث هدایت جامعه و مباحث دور شدن از اهل بیت و نتایج دور شدن در این احادیث فهمیده میشه ما آورده ایم. الان حدیث دوم رو خدمتتون میخونیم، فقط چون آسان این فقط متن حدیثه به سرعت میخونم. قال ایزن سبحان الله العظیم، همچنین می فرمود سبحان الله العظیم، پاک و بی نقصان از خدای با عظمت. اترون، آیا شما اعتقادتون این است؟ ان الذی احصا رمی آل جن عددن، اون خدایی که می تواند بشمارد شنهای متراکم را از لحاظ عدد در بیابان بزرگ شنهای متراکم را به شن عددش رو بگوید، این خدا جعل فی مال نصفن و نصفن و ثلثن، در یه مالی این گونه جعل میکند چه سهام زیادتر بشه، نصف نصف ثلث. در کجا این اتفاق میافتد نصف نصف ثلث؟ به قول اهل سنت در مثلا طبقه دوم، زمانی که وارث اخت واحد ابی، اخوه امه متعدد و زوج باشه. خب به زوج نصف میدیم، به اخت واحده نصف میدیم، ثلث هم باید به اخوه امی بدیم. خب اینجا نداریم آخه دیگه، با نصف و نصف ماترک تمام شد. پس از هر کدام برگردیم کم کنیم تا این ماترک فریضه برسد به این افراد. درسته به سهمشون نمیرسن، ولیکن کم کردیم به هر کدام یه مقدار دادی. فهازان نصفان، این دوتا نصف فقط ذهبا بن مال، اون دوتا نصف دیگه مالو میبره دیگه. فعینه موضع الثلث، دیگه محل ثلث در فریضه کجاست؟ این ثلث از کجای ماترک برداریم بهش بدیم؟ فقال له زفر، زفر به ابن عباس میگه چه؟ یا ابل عباس، این ابل عباس ظاهرا تصحیفه، یا توجیه دومی هم هست که بیایم بگیم چون عباس فرزندشو عباس گذاشته بود، ببخشید ابن عباس، عبدالله ابن عباس فرزندشو اسم پدرشو گذاشته بود، ابوالعباس هم کنیش بوده، پس هم ابن عباس بوده هم ابوالعباس بوده. ولی به نظر با توجه اول حدیث شاید ابن عباس بوده. در هر حال منظور ابن عباس چه تصحیف شده، چه مراد از ابوالعباس به خاطر کنیه است، چه ابن عباس مثلا کنیش ابوالعباس بوده. در هر حال زفر از شاگردان ابن عباس میگه یا ابوالعباس، یعنی ای ابن عباس، فمن اول من اعال الفرائض، اولین کسی که در فرائض قائل به اول شد چه کسی بود؟ نظریه اول از کجا اومد؟ قال عمر. ابن عباس جواب میده عمر اولین کسی بود چین کارو کرد. چرا؟ لما التفت الفرائض اندهو، چون لف التف یعنی مخلوط شدن، مختلط شدن. لما هم میشه خوند چه به معنای زمانی، زمانی که، لما هم میشه خوند به خاطر این که فرائض نزدش مختلط شد اینو گفت، یا لما بگیم تا در ادامه جواب بیاد. لما التفت الفرائض اندهو، وقتی در هم شد مخلوط شد فرائض نزد عمر، و دفع بعضها بعضن، بعضی بعض دیگر رو دفع می کرد. چرا؟ چون اگر دو نصف مثلا در مثال قبلی دو نصف رو می دادیم، اون یک سوم رو دفع می کرد. اگر اول یک سوم و نصف رو بدیم، اون نصف دوم همش رو نمی تونست بجیره. اینها همدیگر رو انگار دفع میکنن، میگم من میگیرم از ماترک تو میمونی. قال عمر گفت چه والله ما ادری ایکم قدم الله و ایکم اخر، من نمیدونم کدومتون رو خدا مقدم کرده کدومتون رو مؤخر، یعنی اول باید سهم کدومتون رو بدیم بعد سهم کدومتون رو هرچه موند. این نشون میده که در ذهن عمر هم ابتداش این نبود که خدای متعال همه اینها رو به یک سطح ذل کرده. در ذهنش بود که نه، امکان داره بعضیاش سهم بر نباشن، فرض بر نباشن، ولی من نمیدونم. هنوز نسبت ذهل نمیخواد به خدا بده، اما نسبت ذهل به خودش داره. چون خودش جاهلانه نسبت به احکام نگاه میکنه، به همین خاطر میگه من نمیدونم. و ما اجد و شیئن هو اوسع من ان اقسم علیکم هذا المال. میگه خب منم چه بیت المال به اون وسعت ندارم چه یه چیزی پیدا کنم وسیع‌تر باشه از ما ترک و تقسیم کنم بر شما این مال رو با حصه هایی که دارید، با سهم هایی که دارید، یعنی یه مقدارم اضافه کنم تا این زیادت سهام رو حل کنم، اینم که ندارم. خب از اینجا ناشی شده چه گفته؟ پس از همه کم کنید. ثم قال ابن عباس، ابن عباس گفت چه؟ و ایمو و الله، یعنی اقسمو بالله، قسم به خدا، لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله ما آلت فریضتم. این جمله دوتا معنا دارد، یه معنای فقهی، یه معنای کلامی. می‌فرماید قسم به خدا اگر مقدم می‌کردید اون وارثی را که خدا مقدم کرده و تأخیر می‌انداختید، اون وارثی را که خدا تأخیر انداخته، در هیچ فریضه اول پیش نمی‌آمد. چون در جلسه گذشته توضیح دادیم اون سهم برهایی که دو سهم دارند خدا تعیین کرده، حتی اگر حتی اکثر رو، مثل مادر، مثل زوج، مثل زوجه، مثل اخوه امی، اینا رو باید مقدم کنیم در ارث بری، اول سهم اینا رو بدیم. اونایی که دو سهم دو فرض براشون تعیین نشده، اونا در این حالت قرابت برند هر چه مونده. در فرضی که ما مثال زدیم، اخوه امی رو یک سوم میدیم، زوج رو یک دوم میدیم، دیگه به اخت ابی یک دوم نمیدیم، هرچه موند. در این مثال هرچه موند یعنی یک ششم بهش میدیم عوض یک دوم، چون دیگه اونجا قرابت بره. پس خدای متعال اونی که مقدم کرده اگر مقدم کنید، اونی که مؤخر کرده مؤخر کنید، دیگه اول پیش نمیاد. اول از جهالت شما به وارثینه، چه کدوم وارثین در بعضی از حالات قرابت برند، دیگه فرض بر نیستن. این بحث فقهیش. اما این جمله یه معنای دیگری هم داره، چه احتمال زیاد ابن عباس اونو قصد کرده. والله لو قدم تو من قدم الله، اگر شما اونی که خدا مقدم کرده بود در قدیر به شما اعلام کرد اونو مقدم می کردی و مؤخر تأخیر می انداختید، اونی که خدا اونو تأخیر انداخته، بهش ولایت نداده، بهش خلافت نداده، شما اونی که خدا بهش ولایت داده اونو مقدم می کردید، اونو امام خودتون و خلیفه خودتون می کردید، اون این کارها رو حل می کرد و با علم و اسمتش تبیین می کرد. دیگه نمی گفت که والله ما ادری ایکم قدم الله و ایکم اخر، دیگه این حرفا ازش صادر نمی شد چه نمیدونم اینجا مسئله چه جوریه. اون وقت ما آلت فریضتون، هیچ فریضه به اول نمی رسید. مشکل از انحراف در ولایت اومده، این انحرافات فقهی. فقال له زفر، زفر به ابن عباس میگه و ایها قدم و ایها اخر، خدا کدومشو مقدم کرده کدومشو مؤخر کرده در وارثین. من توضیح دادم دیگه دو سهمی ها مقدمن، اتقل حتی اکثر دارن. اونایی که یک سهمی هن فرض بریشون فقط یک سهمه، مثلا اخت فقط یک دوم اخته تنها، ولی مادر دوتا سهم داره. دو سهمی ها مقدمن، یک سهمی ها معلوم سهم دومشون قرابتبریه، دیگه فرضبری نیست. به عبارت اخرى، دقت کنید اینو بین پارانتز توضیح میدم، هر صاحب فرضی باید دو تا فرض داشته باشه. اگر خدا تعیین کرده میشه دو تا فرضبری، دو تا حداقل. اگر خدا در کتابش تعیین نکرده یعنی قرابتبره، یک سهمش فرضبره، یک حالتش قرابتبره. فقال له زفر و ایها قدم و ایها اخر، فقال کل فریضت لم یحبط الله عز وجل ان فریضت الا الى فریضت، هر فریضه ای که صاحب فرضی که، اینجا فریضه به معنای ماترک نیست، فریضه اون در اصطلاح فقهی ماترک، این حدیثه. فریضه یعنی هر صاحب فرض، هر سهمداری که خدا از اون مقدار پایین نیاورده مگر به مقدار بعدی، یعنی حداقل حداکثر داره، دو فرض داره، فهازا مقدم الله، اینا رو خدا مقدم کرده، یعنی همه چیزشون تعیین شده است. اما ما اخره، اونی که خدا تأخیر انداخته، اینا رو باید در ارثم به اینها در مرحله دوم ارث بدیم. فکل فریضت اذا زالت فرضها ولم یکن لها الا ما بقیه، هر فریضه‌ای که اون مقدار فرضی که اگر از اون فریضه پایین بیاد از بین بره، دیگه برای اونها فرض حداقلی خدا تعیین نکرده، برای اونها نیست مگر هرچی موند، یعنی میشن قرابت بر. فتلک التی اخر الله، این همون هایی است خدا اینها رو، این فریضه ها رو تأخیر انداخته در تقسیم سهم ها. خب مثال های توضیح بده تا روشن بشه. ابن عباس میگه ببینید، اما التی قدمه، اما اونی که خدا مقدم کرده، قدمه هم میشه خوندا مجهول، اما بهتر قدمه بخونیم، چون همه جا قدم الله اخر الله هست، فقط اگر قدمه خوندیم مفعولش محذوفه، اما التی قدمها، اما اون کسی که اون فریضه‌ای که خدا اون فریضه رو مقدم کرده، فزوجو، زوجه، زوجینه، همه اینا دو سهمی اندجه، لهون نصف، زوج یک دوم سهم داره، فعضا دخل علیه ما یزیلهو ان، اگر بر این زوج داخل بشه اونایی که اونو از اون نصف زائل میکنند، یعنی حاجب پیدا بشه برای زوج، سهم بعدی هم داره، رجع در رب دیگه، ولا یزیلهو ان هاشیون، از این رب دیگه هیچ چیزی اونو زائل نمیکنه، از بین نمیبره، چون خدای متعال دو تا سهم براش تعیین کرده، حتی اکثر نصف، اگر مزیلی باشه، مزیل یعنی اینجا اونی که از نصف پای میاره، مثلا حاجبی باشه میاره رب. و مثله از زوجه، مثل زوجه، زوجه و هر رب به او یک چهارم میدن، فعضا زالت انها، وقتی زوجه از یک چهارم اومد پایین، سارت الاسم، به یک هشتم میرسه، لا یزیلهو انها شیون، از این سم زن رو پایین نمیاره هیچ چیزی، لا یزیلهو لا یزیل سم نه ان زوجه شیون، ول ام لها سوز، مادر براش یک سومه، فعضا زالت انها، اگر مادر از یک سوم بیاد پایین ان سوز، سارت الاسم، یعنی دو فرضی ان، ولا یزیلها عنها عنه شیون، از این مادر از سدس دیگه پایین نمیاد چیزی، زائب نمیتونه مزیل کنه، ازاله کنه، پایین بیاورد، هیچ عامل دیگه از یک ششم پایین نمیآورد. فهذه الفروض، یکی هم یکی شو در حدیث نیاوردونم، اخوه امیه، در اخوه امی هم یک سوم وقتی واحد شد یک دوم، ببخشید یک ششم، اینم از اونهای سه مقدمه. فهذه الفروض التي قدم الله، اینا اون فرض برهایی هن که خدا مقدم کرده، چون دو فرضشون رو حتی اگر حتی اکثرشون رو تعیین کرده. اما التي اخر الله، اما اونایی که خدای متعال اینا را در تقسیم ارث در مرحله دوم قرار داده، یعنی بعضی وقتا ممکنه به سهم تعیین شده نرسن، به هرچه موند برسن. ففریضت البنات والاخوات، فریضه دو دختر دو تا خواهر و فریضه دختر و خواهرها. بنات جمع، منظورش اینجا بنت واحده و بناته، اخت واحده و اخوات به اعتبار بعدش لهن نصف و سلسان، برای اینها نصف و دو سلسه. اگر اخت تنها باشد یک سوم، اختان فساعدن باشد دو سوم، بنتم به شرح زد. فعضا ازالت هن الفرائز انزالج، اگر فرائز دیگر اون سهام دیگر اینا را از این یک سوم گرفت، یک دوم گرفتن، دو سوم گرفتن، پایین آوردن. خب پایین آوردن کجا بیاریم؟ دیگه حتی اقل تعیین نشد آخه پایین. اونجا مادر رو پایین بیاریم میشه یک شم، زوج رو پایین بیاریم میشه یک چهارم، زوجه رو پایین بیاریم میشه یک هشتم. اینجا پایین بیاریم کجا؟ فرضی تعیین نشده. پایین بیاریم یعنی هرچی موند. فاذا ازالت هن الفرائض انزال لم یکن لهن الا ما بقی، دیگه اصلا فرض بر نمیشن، قرابت بر میشن. خب پس آقایونی چه احکام رو جاهدید ولاچن ادعای ولایت میکنید؟ ابن عباس اینگونه میخواد بجه. فاذا استمع ما قدم الله و ما اخر، پس اگر جمع شد در یه مسئله ارثی، اون وارثینی که اون فرائضی که خدا مقدم کرده با اون فرائضی که خدا مقدم نکرده، مؤخر کرده، اینا با هم جمع بشن، اول مقدم ها رو میدیم، مؤخرها هرچه مونده. بود اب ما قدم الله، شروع میشه به تقسیم ارث به اونایی که خدا مقدم کرده، یعنی اول دو فرضی ها رو میدیم. و اعطیه حقه، اعطیه حقه، اعطیه حقه، اعطیه نائب فاعلش ما قدم الله، اونی که خدا مقدم کرده به او اعطا می شود حقش کاملا، کامل کم نمیشه. فاذا بقی شیئون کان لمن اخر الله، اگر یه چیزی باقی موند اون وقت میدن به اونی که خدا در مرحله دوم قرار داده. پس هیچ جا اول پیش نمیاد، هیچ جا سهام از فرائض زیادتر نمیشه. خب میفرماید و این نماز الحدیث، یعنی انتهى الحدیث، و این نماز ذکرناه، ما این حدیث رو با این طولانی بودنش ذکر کردیم، با اینکه کتاب ما کتاب شرح مختصریه، لاشتماله الى امور مهمه، چون این حدیث امور مهمی رو شامل است، فقط بحث فقهی نیست، بحث ولایتیه، بحث عقیدتیه، بحث انحراف در جامعه اسلامیه. اینا یکی از اون فواید بیان و علت حدود نقص الا من ذکر، یک فایده فقهی هم داره، اونم این چیه؟ اصلا در این حدیث تبیین شده چرا بر دختر، دختران، خواهر، خواهران نقصان وارد میشه، علت نقصانم بر اون اشخاصی که ذکر شده وارد شده، چون اینا دو سهمی نیستن، دو فرضی نیستن، یک فرضی هم. خب تا اینجا مسئله مباحث ارث تقریبا کلیاتش تمام شد. ما اول اسباب ارث رو خوندیم، بعد موانع ارث رو خوندیم، بعد حاجب های ارث رو خوندیم، بعد اومدیم طبق طبقات اون سهامدارها رو خوندیم، اونایی که فرض برن سهامشون تعیین شده، بعد با این تحلیل روشن شد که بعضی سهمدارها ممکنه در یه حالاتی اصلا سهمدار نشن، فرض بر نشن، قرابت بر بشن. همه اینا رو خوندیم. الان کلیات تمام مباحث ارث یادتونه با این تحلیل. یه خلاصه‌ای هم میکنه شهید ثانی پس دیدیم بعضیا قرابت از لحاظ فقط از جهت قرابت هرس میبرن، مثلا پسر اصلا فرضی تعیین نشده. بعضیا فقط ممکنه فرض بر باشن همیشه، مثل زوج و زوجه. بعضیا نه، فرض بر هستن در یه حالتی، قرابت بر هستن در یه حالتی، مثل این بنت و بنات و اخت و اخوات. تقریبا خلاصه میکنه این مباحثی که تا به حال اومده. وعدم ان الوارث مطلق، وارث مطلقا، چه در طبقه اول، چه در طبقه دوم، چه در طبقه سوم، چه وارثینی چه سببیان، چه وارثینی چه نسبیان، تمام این وارث ها اما ان یرث بالفرض خاصتن، یا فقط با فرض ارث میبرن، فرض برن، فقط در همه مسائل فرض برن. و هو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه، اون افرادی است خدای متعال در قرآنش برای اونها سهم مخصوصی تعیین کرده. و هو الام، مادر، اخوه من قبلها، یعنی اخوه های امی، و زوج، زوجه، البته حیث لا رد. این هایی که مثال زدیم زمانی که رد نباشه، اگر رد بار باشه همراه با فرض ردم هست براشون. اینها در مسئله هایی که ردی در کار نیست فقط از فرض ارث میبرن. او بالقرابت خاصتن، بعضی از وارثین فقط از راه قرابت ارث میبرن، مثلا پسر، پسر همیشه از راه قرابت ارث میبره، یا عموها، داییها، خاله ها، عمه ها. و هو من دخل فی الارث به عموم الکتاب، اونایی که داخل ارث میشن به خاطر عموم آیه قرآن که ارحام را همشو داخل ارث قرار داده، فی آیت اولو الارحام، تمام اولو الارحام جزء وارثینن، البته با رعایت ترتیب، کل اخوال و الامام. اخوال جمع خاله یعنی دایی، اینجا منظور دایی و خاله، امو هم امو و امه، اینا قرابت بر ارث میبرن، فرضی ندارن. پسرم اینطوریه، بهتر بود اینم مثال میزد، در طبقه اول فرزند پسر. او یرسو بالفرض تارتن و بالقرابت اخرى، یا بعضی ها بعضی وقتا فرض برن، بعضی وقتا قرابت برن. مثلا چه کسانی بعضی وقتا فرض برن، بعضی وقتا قرابت برن؟ می فرماید و هو الاب و البنت، پدر، پدر مع الولد یک ششم میبره، بدون ولد هرچه مونده. اصلا تعیینش اینطوریه، به خاطر اولم نیست، بنت یک دوم میبره، در صورتهایی که در ظاهر اول پیش میاد اونجا قرابت بره، یعنی اولی در کار نباشه قرابت بره. اب و بنت فرق داره ها، اب اصلا بدون اول هم اینطوریه، یعنی هر جا ولد نداشته باشه پدر فرض بر نیست، قرابت بره. ولد باشه پدر یک ششمه، مثل مادر نیست، مادر فرزند و حاجب نباشه یک سومه، پدر تعیین نشده قرابت بره. اما بنت با اون مسائلی که اول میارن در اون مسائل قرابت بره. و این تعددت، ولو این بنت متعدد باشه، بنت واحد باشه یک دومه، در اون مسائل که اول میاد هرچه مونده. بناتم دو سومه، در اون مسائل که اول میاد هرچه مونده. و همچنین ول اخت للاب، اخت خواهر پدری و ابوینی، اب بیجن اینجا منظور هر دو است، چون ابوینی هم ابی است، کزالش، اونم متعدد باشه واحد باشه بازم همینطوری، اون چهار نفر، اون چهار گروهی که اول در اول قرابت بر میشن اونا رو میگه. پس دقت کنید، فل ابو، الان توضیح میدیم، من اینا رو توضیح دادم، فل ابو مع الولد یرثو بالفرض، پدر وقتی با اولاد با فرض ارث میبره، و مع غیرهی وقتی غیر اولاده، مثلا با زوج و زوجه و مادره، او منفردن یا تنهاست بلگرابت. اگر فردی مرده فقط پدر داره، نه مادر داره نه اولاد داره، ارثشو به پدر میدن، رد برم نیست ها، کل ارث مال پدره از باب گرابت بر. چون اصلا در این گونه حالات پدر هرچه مونده. و همچنین والبنات یرسن مع الولد بالگرابت، دخترها همراه با فرزند پسر با گرابت ارث میبرن. البته اینجا باید اون مسئله اول را هم می آورد که من توضیح دادم، دخترها در صورتی که در ظاهر اول پیش میره اونجا هم قرابت برن. دخترهای این نیم سطر به نظر من درست نیست، چون این دخترهای تنها رو در نظر گرفته بود، دخترهای تنها فرض برن، در یه فرضی همین دخترهای تنها قرابت برن. کجا؟ اونا اونجاهایی که اول پیش میره. اما ایشون میگه دخترهای تنها فرض برن، دخترهای مال پسر قرابت برن. این درسته، حرفش درسته، اما از موضوع خارج شدنه. موضوع دخترهای تنها بود. آیا دخترهای تنها همیشه فرض برن؟ میگیم نه، دخترهای تنها بعضی وقتا اصلا قرابت برن، زمانی که در ظاهر اول پیش بیا. در هر حال والبنات یرسن مال ولد بالقرابه و مال ابوین بالفرض. بنات اگر با پدر و مادر باشن، یعنی تنها باشن، با فرض ارز میبرن. ول اخوات یرسن مال اخوه بالگرابه، خواهرها، خواهرهای تنها، اگر یک خواهر تنها باشه یک دوم، چند خواهر تنها باشه دو سوم، اما همراه با برادر باشن دیگه اونجا گرابت برن. ول اخوات یرسن مع الاخوه بالقرابه و مع کلاله الام بالفرض. اما همین خواهرها اگر همراه با اخوه امی باشن، چه برادر چه خواهر، ولی امی ان، اون وقت این خواهرهای تنها که ابیان یا ابوینین فرض برن. خب اینم تمام. بازم همون اشکالی که به بنات کردم اینجا هم هستا، خواهرها در یه حالتی هم قرابت برن، اونم در حالتی که به ظاهر ارث می، به ظاهر فرض باید ببرن، لکن چون اول پیش اومده باید قرابت بر باشن. خب یه فرضی هم میفرماید او یرث بالفرض والقرابت معن. بعضی ها هم فرض برن هم با هم، این قرابت منظورش رد، چون همراه با فرض در نظر گرفته، هم فرضشو میبره هم از باب قرابت همراه با فرض میبره. این قرابت به معنای رده و هو ذوالفرض علی تقدیر رد علیه، اون زمانی که فرض میبره صاحب فرضه، ردم بهش میکنیم. مثلا یه فردی مرده فقط دختر تنها داره، خب یک دومش از باب فرض بهش میدیم، بقیه هم بهش برمیگردیم از باب رد. این رد دو میگه قرابت. چه اون این قرابت دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحش در مقابل فرضه، یعنی این فرض بره اون قرابت بره، مثلا پسر قرابت بره دختر تنها فرض بره. یه قرابت هم به معنای این است همراه با فرضه، یعنی فرضشو میبره، اضافه هم میبره از فرضش، اونو هم گفته قرابت، اونم بر اساس قرابت درسته، اما اصطلاحا نمیگن بهش قرابت، میگن رد بر. در هر حال متن معناش واضح بشه، اون اشکال تکنیکی لفظ قرابت رو نبره، بگه یرث و بالفرض و رد. خب این قسمت هم تمام شد، دو سه سطر مونده، اینم به سرعت بخونم. ببینید پدر رو پس جز افرادی نباید بشماریم که مثل بنت و بنات و اخت و اخواته. پدر خودش دو فرضیه. چجور دو فرضیه؟ در یه فرضش فرض بره، در یه فرضش قرابت بره، خود تعیین شده، به اولم ربطی نداره، توضیح هم دادم. اما این چهار گروه در اول تبدیل میشن به قرابت بر و من هاز تقسیم یظهر، از این تقسیمی که ما کردیم آشکار شد ان ذکر المصنف الابا، اینکه مصنف شهید اول پدر رو هم همراه با اون چهار گروه اوورد، گفت بر اینم نقصان وارد میشه، یعنی اینم میشه هرچه موند، اینکه هم اگر با ولد نباشه چه همیشه هرچه مونده. پدر رو ذکر کرد همراه با افرادی که یک خل و نقص علیهم، نقصان بر اونها وارد میشه، من زول فروز، از اون فرض برها. این یظهر ان ذکر المصنف لیس بجید، این حرف خوبی نبود، پدر از اونها نیست، لانه مع الولد، چون پدر همراه با اولاد، لا ینقص عن السدس، اصلا از یک ششم پایین نمیاد. و اما عدم الولد، و اگر در وارثین ولدی نباشد اصلا پدر فرض بر نیست، لیس من ذوی الفروض، هرچه مونده. اصلا بحث اول مربوط به فرض بر هاست. و مسئله الاول مختصتون بهم، مسئله اول مخصوص فرض بر هاست، اگر اول پیش بیاد اون فرض بریش تبدیل به قرابت بری میشه، پدر چه فرض بر نیست در اون حالت، هرچه مونده. به همین خاطر قد تنبه لذالک المصنف الدروس، شهید اول خودش به این متوجه شده در کتاب دروس، فترک ذکره، پدر رو نیاورده، فقط اون چهارتا رو آورده. و قبله العلامه فی القواعد، قبل مصنف علامه در قواعد نیاورده، اما و ذکرها فی غیرها، اما پدر رو در غیر قواعد آورده، و محقق فی کتابه، محقق در هر دو کتابش آورده، دو کتاب معروف محقق، شرایع و مختصره، مختصر و نافع و شرایع. و ثواب ترچه، اونی که درسته ترچه پدره، فقط نقصان در بحث اول به چهارتا وارد میشه، بنت، بنات، اخت، اخوات، چون اینها تا اون موقع فرض برن در اول به قرابت بری میرسن، پدر تا اون موقع چه فرض بر نیست، پدر اصلا قرابت بره در بدون ولد همیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.